بسم الله الرحمن الرحیم. درس بدایت الحکمه، استاد امینی نژاد، جلسه 44، 14 دی 1394.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل سوم و آخرین فصل عرض کردیم که تقسیم وجود فی نفسه میشه به وجود فی نفسه لغیره و وجود فی نفسه لنفسه. ما بحثاشو مطرح کردیم، برخی از بحثایی که نتایج این بحثا هست یه مقدار تو اونا هم رفتیم که شاید چندان ضرورتی الان نداشتی اونا رو مطرح بکنیم، ولی در هر صورت این بحثا مطرح شد. من خیلی خلاصهش رو عرض می کنم و بعد وارد تطبیق متن میشه. ببینید، بخشی از وجودها وجودهای فی نفسه هستن، ولی فی نفسه ای هستن که لنفسه نیستن. این وجودهای فی نفسهی که لنفسه نیستن به لحاظ تحقق خارجی همیشه تکیه دار بر دیگران موجود میشن، یعنی یک ارتباطی بین اونها و موضوعاتشون برقرار است که همون وجود فی غیرهی است. شما تو تقسیم اول مطرح کردیم، یعنی وجودهای فی نفسهی که لنفسه نیستن به لحاظ تحقق خارجی همیشه به همراه یک فی غیره هستن، و ما به لحاظ همین وضعیت، یعنی وجودهای فی نفسهی که لنفسه نیستن و به همراهش فی غیره هستش، بهش میگیم فی نفسه لغیره، یعنی وجودهای فی نفسهی که برای دیگرانن. به تعبیری که الان مطرح کرده در جلسه قبلم توضیح دادیم، اینجور وجودها رو اگه بررسی بکنیم دارای دو شأن هستن. یک شأن به لحاظ نفسی و ذاتی خودشون هست و اون هستش که طرد عدم از یک ماهیت میکنه. این وجودهای فی نفسه چون فی نفسه هستن، طرد عدم از یک ماهیت، یعنی طرد عدم از یک ماهیت، یعنی ماهیت داره، دارای یک ماهیت هست، بروز ماهوی داره، یک ماهیت تحویل ما میده. خب یکی این نقش داره، یه نقش دیگر هم داره، و اون نقش دیگر اینه که به خاطر اینکه یک وجود فی غیره این وسط هستش که میاد او رو مرتبط میکنه با دیگران، این ارتباطش با دیگران موجب میشه که یک عدم و مایی از اون دیگران برداشته بشه. توجه کردید؟ نه اینکه ذات ماهوی اونها رو طرد عدم بکنه، چون اگه این کار صورت بگیره معنیش اینه که یک وجود دارای دو ماهیته. یک وجود نمیتونه دارای دو ماهیت باشه، دو ماهیت برای یک وجود نمیشه باشه، همیشه یک وجود یک ماهیت، یک وجود یک ماهیت، و این یک علامت خوبیه. هر وقت شما با اختلاف ماهوی برخورد کردید باید بدون اینجا وجودهای متکثر هست. یکی از علامتایی که میتونید متوجه بشید چند وجود اینجا هست، گرچه با هم دیگه تلاعم دارن، برخورد کردن با مفاهیم ماهوی متعدده. مفاهیم متعدد ماهوی نشون میده که چند تا وجود اینجا هست. شما یه وجود اینجا داشتید، فی نفسه هستش، ترددم از یک ماهیت میکنه، خب اینجا شأن اصلی خودش. یه شأن دیگر هم داشت از باب ارتباط با غیر، که در ارتباط با غیر یک عدم و مای، نه ما ذات ماهوی او رو ترددم بکنه. اگه اینجور بشه یعنی یک وجود دارای دو شأنه، یعنی دو تا ماهیت مختلف. اونجا یک وجودی هست خودش یک ماهیت داره، اینجا هم یک وجودی هست خودش یک ماهیت داره، منتها این وجود چون فی نفسه ایست که لنفسه نیست، روی پای خودش وای نستاده، یه تکیه بر دیگران داره. این تکیه بر دیگران داشتن باعث میشه یک عدم و مایی رو از اون موضوع و از اون شیء دیگر برطرف میکنه. مثل اون مثالهایی رو که در جلسه قبل هم مطرح کردیم. بعد از این کلام این بحث رو توضیح داد، می فرماد چه دلیلی برای اثبات این وجودهای فی نفسه لغیره دارید، چه دلیل دارید؟ میگه این ادله رو که الان مطرح می فرماد اینا ادله وجدانیه، یعنی ما به نحو وجدانی و به نحو علم حضوری دو دسته از، حالا به نحو علم حضوری که میگیم حالا تفصیلی داره که عرض خواهم کرد، به نحو علم حضوری و وجدانی دو دسته از موجودات میبینیم که همین ویژگی‌ها رو دارن. یعنی استدلال برای اثبات این نوع وجود به لحاظ کاوش‌های میدانی صورت میگیره، ما وقتی تو اشیاء این عالم مطالعه میکنیم میبینیم موجوداتی از همین سنخی که الان علامه معرفی کرد وجود داره، یعنی موجودهای فی نفسه ای که طرد عدم و ما از یک ماهیتی داره، طرد عدم و مای از یک شیء دیگر داره میکنه. خب اینا چی هن؟ یه دست اشیاء هم اعراضن، یعنی کم و کیف و متاع و عین و همین چیزایی که در مرحله 6 مطرح خواهد شد، فی الجمله الان چند بار باشون برخورد میکنیم. ما میبینیم مثلا شما سفیدی رو مطالعه بکنید، سیاهی رو مطالعه کنید، اندازه، وزن، اینا رو مورد مطالعه قرار بدید، یا فرض کنید که خود عین، عین یعنی نسبتی که اون هیئت حاصله از نسبت شی با مکان رو میگن، نسبت هیئت حاصله از نسبت شی با زمان رو میگن متاع. حالا جده، فعل، انفعال، انشاءالله بحثی است که مطرح خواهد شد. شما اگر در همه اینها مطالعه بکنید، اتفاقا با همین وجود مورد بحث ما برخورد خواهید کرد. میبینید وجودهای فی نفسه است که خودش ماهیتی داره، در این حال ربط به دیگران داره و این ربط به دیگران موجب رفع عدم و مایی از دیگران میشه، بدون اینکه اصل ماهیت دیگران رو بخواد طرد عدم بکنه، عدم و مایی رو از اونها برطرف میکنه. اصلا مثل سفیدی، سیاهی، علم، شادی، غم، همه این کیفیت هایی که ما به لحاظ نفسانی داریم، اینا هم همشون همینجوری هستن، یعنی دارای یک ماهیتی هم مثل علم یه وجودیه دارای یک ماهیتیه، کیف نفسانی مثلا فرض کنید که ماهیتش هست، در این حال چون لنفسه نیست به لحاظ تحقق خارجی همیشه تکیه بر دیگران داره، این یه فی غیره اینجا نهفته شده و از همین جهت طرد عدم و مایی از اون شیء دیگر میکنه. مثلا یه انسان میتونست علم داشته باشه، میتونست علم نداشته باشه، میتونست جاهل باشه، ولی الان داره جهلش رو برطرف، یعنی عدم علمش رو داره چیکار میکنه؟ برطرف. یعنی این شیء الفی که مورد مطالعه قرار دادیم مال شیء ب میشه، مملوک تکوینی شیء ب میشه، شیء ب مشتمل وجودی بر او هستش. توجه کنید این نکته رو، نه یک چیز مثلا فرض کنید که مکانیکی و ترکیب صناعی و اینا نیستش. این بحثی رو که الان داریم مطرح میکنیم ارتباط تکوینی و هستی شناختی دو تا وجود رو میخواد توضیح بده، یعنی این شیء الف مال شیء ب میشه، ارتباط تکوینی برقرار میکنه. یک نمونه ای رو که ایشون مثال میزنه همین اعراضه که این به نحو وجدانی و اینها مطرح است. اون دومیه یه مقدار با حوزه مباحث عقلی و استدلالی مطرح بشه، گرچه حوزه پژوهش‌های میدانی و تجربی و اینا هم هست، ولی مباحث عقلی هم درش دخالت داره. اصل این بحث تو مراحل بعدی بحثش مطرح خواهد شد، یعنی الان این اصطلاحات آشناتون نیست، ولی چون ایشون مطرح فرمودن ما اینجا مطرح خواهیم کرد. ببینید این وجودهای فی نفسه لغیره فقط منحصر در اعراض نیست که الان بحث کردیم، یه سری جواهر هستن، یه سری جوهر، اینشالا جوهر رو به تدریج هی بیشتر آشنا خواهی شد، یه سری جواهر هستن که اینا حال در جوهر دیگرن، یعنی همین تعریفی که ما برای اعراض کردیم از یه جهت راجع به اونام پیاده میشه. وجودهای فی نفسه ای هستن، به طرد عدم از یک ماهیت میکنه، با این که جوهره یک ربط به غیر داره. حالا انشالله بحثش خواهد اومد. منظور ما از این جواهر حاله صور هستن، هیچی الان میدونم که اینا مبهم، مگه قبلا خونده باشید، اینا صور جوهری حال در حیولای اولا ماده نخستین هستن. الان ماده نخستین براتون روشن نیست یعنی چی، میاد این بحثو الان بخوایم بحثای مفصلش رو بکنیم بیفایده است، بحثای مفصلش با عبارت پردازی ها، با اثباتش، با تبیینش بعدن در مرحله 6 و اینها مطرح خواهد شد. این صور حاله، حالا من تطبیقم رسیدم بازی مقدار توضیح میدم، این صور حاله که از کلمه حاله حلول میکنه در یک جوهر دیگر، توجه کردید که یک ارتباط تکوینی با اون جوهر دیگر دارد، اون هم همینجوریه، یعنی اینها هم فی نفسه و لغیره هستن، مرتبط با غیره، طرد عدم از یک ماهیت میکنه، طرد عدم و مایی از اون محل خودش هم داره. پس هم توجه به حوزه اعراض، هم توجه به صور جوهری که الان فی الجمله اشاره کردیم، نشون میده ما وجودهای فی نفس لغیره داریم، یعنی قسم اول از وجودهایی که اینجا میخواست علامه اثبات بکنه اینا رو داریم. تا میرسه به قسم دوم. قسم دوم چیه؟ فی نفسه های لنفسه، یعنی شما وجودهایی دارید که این وجودها فی نفسه هستن، طرد عدم از یک ماهیت میکنه، در این حال لنفسه هن، یعنی ربطی به دیگران ندارن، طرد عدم و مایی از دیگران نمی کنن، نقشی در این که کاستی های دیگران رو تکوینن برطرف بکنن ندارن. ما این رو میگیم چی؟ جواهر تامه نوعی، جوهرهای تام نوعی که رفتی با چیزای دیگر نداره، مثل حتی جواهر حاله که اون صور باشه مثل اون هم نیستش. میخونم در تطبیقم، اگر احساس کردم نیاز به توضیح از یا سوالات داشتید بپرسید عرض بکنم. در تطبیق گفتم الفصل الثالث من الوجود، من الوجود فی نفسه ما هو لغیره و منه ما هو لنفسه. فصل سوم اینه که بخشی از وجودهای فی نفسه اونی هستش که لغیره هست، بخشش هم اونی هستش که لنفسه هست. حالا ابتدا از همون مسئله لغیره شروع میکنه. ول مراد به کون وجود شی لغیره، این قسم اوله. ول مراد به کون وجود شی لغیره، اول یه تصویری از وجود فی نفسه لغیره داشته باشیم. از اول ماهوهش رو بگیم، ماهوش رو بگیم، تا بعد بگیم وجود دارد یا ندارد، حلهوش رو بعدن میگیم. ول مراد به کون وجود شی لغیره، این که وجود، وقتی میگه وجود شی لغیره بدونید فی نفسه دیگه خیلی واضحه، روشاقشه، فی نفسه داره تقسیم میشه، بس فی نفسه لغیره هستش. مراد به این که وجود یک شی فی نفسه لغیره است این است، ان یکون الوجود الذی له فی نفسه، وجودی که برای او هستش به لحاظ فی نفسه، اون وجود فی نفسهی که داره، اون نفسیت وجودی که داره، یه تعریف کوچیکی از وجود فی نفسه بیار. و هو الذی یطرد عن ماهیتهی العدم، وجودهای فی نفسه همشون ماهیت دارن، اون وجود رابط بود که به تعبیر علامه وجود فی غیره بود که ماهیت نداشت، توجه کردید؟ ولی وجودهای فی نفسه یکی از علامتها و نشانهای حتما طرد عدم از یک ماهیت میکنه، طرد عدم از ماهیت میکنه، مواظب باشید حالت علت و معلول نگیرید، این بحثا بعدن میاد، یعنی دارای یک ماهیت، یعنی وجود که آمد این ماهیت هم میاد، منظور اینه. و هو الذی یطرد عن ماهیته العدم. حالا وجود لغیره عبارت است از وجود فی نفسی که طرد عدم از ماهیت خودش میکنه، و همین وجود یک عدم و مای را از چیز دیگه برمیداره. هو به اینهی یطرد عدمن ان شیء آخر، از چیز دیگر هم یک عدمی رو برطرف میکنه. این محتوای واقعیش، نرید پشت سر اصطلاحات قائم نشیدا، یعنی یک اشیاء مرتبط با غیر ما داریم، این ارتباط، ارتباط تکوینیه، یه نقشی در غیر داره. برخی از اشیا هستن اینجوری هن، خودشون فی نفسن، ماهیت دارن ولی مرتبط با غیرن. برای اینکه مرتبط با غیر رو بگی میگه چی؟ هو بینی یت رو تو عدمن انشای ناخر، ترد عدم و مای از چیز دیگر میکنه. البته لا عدم از ذاتی و ماهیته، نه اینکه ترد عدم از ذات و ماهیت اون شی آخر رو داشته باشه. چرا، چه اشکال داره؟ میگیم هم طرد عدم از این میکنه، هم طرد عدم از اون میکنه، میگه این نمیشه. و الا کان لوجود واحد ماهیتان، پس باید یک وجود دارای دو ماهیت باشه، هیچ وقت یک وجود دارای دو ماهیت نیست. اگر دو ماهیت برخورد کردی دو تا وجوده، بله، نه دو تا وجود مجزا ضرورتن، دو تا وجود مجزا میتونه باشه، یک وجود، الان انشالله به تدریج مثل بحث تشکیل خوندید که یه وجود ذو مراتب به لحاظ مراتب طولی عرضی، یک وجود دارای شؤون متعدد وجودی هم میتونه داشته باشیم. این شی از یه جد یه وجوده، از یه جد ده تا وجوده، توجه کردید؟ که به لحاظ هر متن وجودی یک ماهیت میتونیم ما داشته باشیم. میفرماد که بالاخره خود این وجود فی نفسه ای که ماهیت الف رو داد، طرد عدم از اون ماهیت بینه میکنه، یه وجود دیگری اینجا هست. حالا ممکنه اون وجود وجود برتر از این وجود باشه، ارتباط تکوینی علت و معلول با هم دیگه داشته باشن کاری باش نداریم. بالاخره این وجود که این ماهیت به ما داد، طرد عدم از اون ماهیت دیگر نمیکنه، یه وجود دیگر، وجود دیگر، مواظب باشید، مرتبه دیگر، حالت دیگر، شأنی دیگر، توجه کردید؟ یه وجود دیگه اینجا باید باشه که یک ماهیت دیگری رو به ما در واقع تقدیم میکنه. لا عدم از ذاتی و ماهیت، ارتباطش با دیگران این نیستش که طرد عدم از ماهیت او بکنه، به این وجود بشود وجود اون ماهیت، در این اینکه وجود این ماهیت وجود اون ماهیت هم بشه، این نمیشه. و الا کان لوجود واحد ماهیتان، اگر غیر از این باشه پس یک وجود باید دو ماهیت داشته باشه. بابا کثرت الواحد در واقع یعنی این که یک چیز دو چیز باشه، این امکان پذیر نیست، چون هر وجودی یک ماهیت. بل عدما، پس چیکار میکنه؟ عدم ذاتش رو برطرف نمیکنه. پس طرد عدم از طرد کدوم عدم میکنه؟ بل عدما زائدا، یعنی طرد میکند عدمی را که زائد بر ذات اون شیء آخر، این ذاتی، این ذات خودش منظور نیستا، زائد بر شیء آخر و ماهیت شیء آخره. لهو نوع مقارنت لهو، برای این عدم زائد توجه کنید ضمیر رو، یک نوع مقارنتی با اون شیء دیگر وجود داره. توجه کنید، اون شیء دیگر که یک وجودی داره و یک ماهیتی داره، در حوزه او میتونه وجودهایی مطرح باشه، میتونه به جای اون وجودها چی مطرح باشه؟ عدمهایی مطرح باشه. اون عدمها یک نوع مقارنت به اون شیء داره. چرا میگه نوع مقارنتن؟ به خاطر اینکه این مقارنت یک مقارنت خاصیه، نه مقارنت دو تا امر وجودی در کنار هم، بلکه مقارنت یک امر عدمی هستش در کنار یک امر وجودی. مثالی که قبلا میزدیم چی بود؟ مثل عدم پول که مثلا مقارن فرض کنید طلبه هستش، توجه کردید؟ اینجوری این نگاه بکنید این بحث رو، این با اون بحثای قبل ما مرتبطه. آیا اینجا عدم پول، عدم علم، حالا عدم پول اینجا پول سرمایه حقیقی انسان نه، علم مثال بزنید، توجه کردید؟ خب این عدم علم واقعیت داره، میگه نوعی مقارنت با شی داره، این شی مثلا انسان عدم علم مقارن با او هستش. میخوام به اون بحث قبلی هم مرتبط بکنیم. الان این وجودی که به ما ماهیت کیف نفسانی داد، در اینی که طرد عدم از ماهیت خودش میکنه، طرد عدم و مای از اون نقطه عدمی که مقارن با اون شیء دیگر شد هم میخواد بکنه. بل عدمن زائدن علا ذاتهی و ماهیت ذاتهی، زمین به چی برمیگرد؟ اگه امتحان شفایی بود اینجا رو میپرسیدم. علا ذاتهی، ذات اون شیء آخرها، نه اون شیئی که الان این وجود داره ترددم از این ماهیت میکنه، نه اون شیء دیگر. لهو، لهو به چی برمیگرده؟ به اون عدم زائد. اون عدم زائد یک نوع مقارنتی با اون شیء آخر داشت. حالا مثال میزنه روشن میشه. کل علم الذی یطرد به وجودهی العدم عن ماهیت الکیفیه. مثل علم، علم یک وجودی هستش که به حسب این وجودش طرد عدم از ماهیت خودش میکنه. ماهیت او چیه؟ کیف نفسانی. کل علم الذی یطرد به وجودهی العدم عن ماهیت الکیفیه، مثل علمی که طرد میکند به حسب وجودش عدم را. از چی طرد میکنه؟ طرد عدم میکنه از ماهیت خودش که ماهیت کیف نفسانیه، ولی در این حال یک کار دیگه هم انجام میده. و یطرد بهی به عینهی ان موضوعهی الجهله، یعنی طرد میکنه به وسیله همین وجوده که به ما ماهیت کیف نفسانی داد، عیناً به حسب همین وجوده یک کاری با اون غیر داره انجام میده. و اونی که چیکار میکنه؟ از موضوع خودش یک عدم و مای رو داره بر میداره، یک جهالتی رو داره بر میداره. این یعنی ربط با غیر، توجه کردید؟ الذي هو نوع من العدم يقارنه. جهل چیه؟ جهل نوعی از عدم هستش که يقارنه، یعنی مقارن با موضوع جهل. يقارنه ضمیر به موضوع جهل برمیگرده. الذي هو، جهلی که این جهل یک نوعی از عدم است و مقارن با موضوع در واقع جهل هست. خب وقتی علم میاد، یه وجودی دارید که طرد عدم از ماهیت خودش میکنه، در این حال با موضوع هم داره کاری انجام میده. و کل قدره، این یه مثال، مثال دوم. و کل قدره فانها کما تطرد عن ماهیت نفسها العدم، مثل قدرت، این قدرت چنانچه طرد میکند از ماهیت خودش عدم را. نفسها یعنی به قدرت، از ماهیت یه وجودی داریم طرد عدم از ماهیت قدرت داره میکنه. اینجا شما پا پدیده یه قدرت رو برو هستید، قدرت توانایی انسان مثلا. خب این یه وجودی است طرد عدم از ماهیت خودش میکنه، در این حال با موضوعش هم یه کاری داره، و اونی که موضوعش رو از عاجز بودن خارج میکنه. موضوعش میتواند عاجز باشد، میتواند قادر باشد. الان قادر، یعنی در واقع دارای، یعنی مالکیت تکوینی پیدا کرده نسبت به صفت قدرت. فانها کما تطرد عن ماهیت نفسها العدم، تطرد به عینها عن موضوع هل عجز، عیناً همین وجود داره از موضوع خودش عجز رو برطرف میکنه. خب تا اینجا شما وجود فی نفسه لغیره رو توضیح دادید، چه دلیلی بر تحقق و واقعیتش دارید و دلیل علی تحقق هذا القسم وجودات الاعراض. یعنی چی میخواد بگه؟ یعنی میخواد بگه استدلال ما استدلال وجدانی شهودیه، یعنی ما باید در واقع یک کاوش میدانی در حوزه دریافت‌های ما نسبت به این وجودات داشته باشیم. مستقیما با این چیزای نمونه‌ای به شما میدیم که اگه خوب توش دقت بکنیم می‌بینید وجود فی نفس غیر است. استدلال عقلی ما نمی‌کنیم اینجا. گرچه تون دومی مقدار استدلال عقلی لازم هست. و دلیل علی تحقق هذا القسم یک وجودات الاعراض. اینجا همون دلیل شهودی حضوری صرفه وجودات الاعراض. فان کلا منها کما یترد عن ما. اعراض که میگیم یعنی تمام اون نه مقوله دیگر و زیر مجموعهاش همش. فان کلا منها کما یترد عن ماهیت نفسه الادم، هر یک از این اعراض نهگانه چنانچه ترد عدم از ماهیت خودش میکنه، یترد به عینه ان موضوعه نوعا من الادم، عیناً خودش از موضوع خودش یک نوع از عدم رو هم برطرف میکنه. یعنی یک نقشی به لحاظ خودش داره، یک نقشی به لحاظ غیر داره. و کذالک، این مثال دومه. مثال دوم عرض کردم هم از تجربه‌های میدانی به دست میاد، هم یه مقدار استدلال عقلی هم باید همراهش بشه، چون باید ما اثبات کنیم ماده و صورت داریم. این بحث به برهان قوه و فعل و فصل و وصل و اینها درست میشه که انشالله در بحث‌های بعدی خواهد اومد. و کذالک صور نوعیت الجوهریه، همچنین استش صور نوعی جوهری. ببینید ما حالا اینا بعدن میاد، اینا ما وقتی مقوله جوهر داریم، وقتی مقوله جوهر داریم، این جوهر داره پنج نوعه. توجه کردید؟ یه نوعش ماده اولاست. ماده اولا چیه؟ یعنی چی؟ بحثش خواهد اومد. توجه کردید؟ یک نوعش عقله، یعنی عقول مفارقات مجردات. یک قسمش چیه؟ نفسه، نفوس. یه قسمش چیه؟ استش صورت جسمیه است. صورت جسمیه است. یک قسمش، یعنی تا اینجا صورت جسمی، یک قسمش هم جسمه که ترکیب ماده و صورت شه. این پنج نوعه. توجه کردید؟ حالا این صورت جسمیه در مقایسه با ماده همین بحثش که ما داریم. حالا این صورت جسمیه بعدا نو نو میشه، بعضا به طبیعیات قدیم چار نو میشه: صورت آبی، صورت خاکی، صورت هوایی و صورت آتشی. این چهار عنصر اصلی رو که اون موقع قائل بودن، اینا رو میگن صور نوعی جوهری. این چهار تا، این چهار تا رو میگن صور نوعی جوهری. بعدن جلوتر که رفت، از بسیط بعدن جلوتر که رفتید، میگن از امتزاج این چهار عنصر مزاج‌های متعدد شکل میگیره، موجودات فراوان که اینو لیست کردن، گفتن معدنیات، نباتات، حیوانات تا میرسه به انسان. این فضا مطرح شده. تمام این سلسله که الان برشمردیم، همه اینا رو میگن اولا صورت، از این صورت جسمیه که بگذرید به اون چهار نوع و بعد اون مجموعه، اینا رو میگن صور نوعیه جوهری که انواع درست میکنه. حالا برخیش بسیطه، برخیش هم ترکیبی هستش. هیچ نیازی من نمیدونم ابعادش روشن بشه، فقط برای اینکه این کلمه یه مقدار توضیح داده شده باشه عرض کردم این رو. این صورت جسمی منظور نیست، گرچه اینجا میتونست برای صورت جسمی هم بحث رو مد، چون صورت جسمی نقشش با هیولا هیولا دقیقا همین. ولی این صورت جسمی خودش تنها نمیاد، صورت جسمی همیشه به همراه یک صورت نوعیه. مثلا صورت جسمی آب، صورت جسمی خاک. شما یه جسم خالص ندارید که نه آب باشه، نه خاک باشه، نه هوا باشه، نه آتش ندارید. نه، ذیل اون صورت جسمیه هستن. توجه که ذیل اون میفرماد که و کذالک از صور و نوعیت الجوهری. صور نوعی جوهری اگه بخواید مثال بزنید، بگید مثلا صورت ماییه، صورت ترابیه، صورت نمیدونم ناریه، اینا صورت هواییه اینا، یا برید صور معدنیه یا صور نباتیه. مثلا صورت درخت، صورت یعنی شکل منظور نیست، تا نخل بودن، این یک صورت جوهریه. توجه کردید؟ که به همراه یک ماده ای این نخل رو درست کرده. انشالله بحثش بعدا خواهد اومد. کذالک صور نوعیت الجوهریه فان لها نوع حصول لموادها. برای این صور نوعی جوهریه یک نوع حصول. چرا میگه یک نوع حصول؟ چون این نوع حصول با حصول اعراض برای موضوعاتش فرق میکنه. ولذا در اصطلاح هم اون قبلی رو میگن عرض و موضوع، این نمیگن عرض و موضوع. یعنی اون چیزی که صور نوعی روش مینشینه و با او تعامل داره نمیگن موضوع، میگن محل، برای تفکیک همین نکته. خیلی اینجا نکته هستش ها، یعنی اصلا اینجا نباید، چون کتاب اول است و چاره‌ای هم نداریم، با دمی اجمال بگذره تا اونجا روشن بشه. میگه یک نوع حصولی برای موادشون دارن، این صور نوعی جوهری یک نوع حصولی نسبت به یعنی تکوینن یک ارتباطی بین این صور و اون ماده برقراره. تکملها یا تکملها و تطرد و انها نقصن جوهری، یا که این صور نوعی جوهریه تکمیل میکند، کامل میکند اون مواد را و ترد میکند از اون مواد یک نقص وی نقص جوهری را. بعدم میاد چون مواد همشون بلغوان، فعلیت جوهری زیر سر این صوره، پس یک عدم و مای جوهری رو از اون محل برطرف میکنه، برخلاف اعراض که عدمی رو در حوزه اعراض برطرف میکنه، تو جوهر اون شیء موضوع دخالت نداره. خیلی دقت اینجا اعمال شده، اصلا نیازی به طرح اینا نبود اصلا. و هازا نو من الترد، حالا در هر صورت مثال اولو مطرح کردیم، مثال دومو مطرح کردیم، تمام این هازا نو به هر دو میخوره. و هازا نو من الترد، این نوع از ترد، منظور از این نوع از ترد یعنی چی؟ یعنی عدم و مای رو از موضوع یا محل برطرف میکنه، نه عدمی رو از ماهیت خودش برطرف میکنه. نه، این عدم و مای رو که از موضوع برطرف میکنه، و هازن نوع من ترد هول مراد بکن الوجود لغیره. علت این که به این وجود ها میگن لغیره به خاطر همین نکته است، چون یک نقشی در دیگران داره، برای دیگران، مال دیگران، ارتباط تکوینی با دیگران داره، عدمی رو از دیگران برطرف میکنه، یا عدم در حوزه اعراض یا عدم به لحاظ جوهری که مثال دوم بوده. و هازن نو من الترد هو المراد بکون الوجود لغیره و کونه نائتن، یکی دیگر از اسامی که برای وجود فی نفس لغیره گفتن وجودات نائتیه، به اینا میگن وجودات نائتی، وجودات وصفی. چرا؟ چون وصفگرن. مثلا اعراض رو نگاه بکنید، همشون اوصاف دیگرانن. حتی صور رو هم نگاه بکنید، البته اینجا وصف جوهریه، اون نقص جوهری اون ماده رو برطرف میکنه. به اینا میگن وجودات نائتی، به اینا میگن وجودات وصفی. و بل هو المراد بکون الوجود لغیره و کونهی نائتن، و اینکه اینا نائت هستن. تا اینجا وجود فی نفسه لغیره است. خب قسم دیگر این تقسیم چی بود؟ وجود فی نفسه لنفسه هستش. میفهمید وجود فی نفسه لنفسه اونی هستش که این شما وجود فی نفسه دارید، تعدادم از یک ماهیتی میکنه، ولی نقشی درباره دیگران نداره، این لنفسه هستش. به لحاظ وجود خارجی وابستگی به دیگران نداره، تعلقی به دیگران، اتفاقا چیزهای دیگه به اون تعلق دارن، ولی خود او به چیزی تعلق نداره. به اینها میگیم وجودهای فی نفسه لنفسه. مثل چی؟ مثل جواهر تامه، نه مثل جواهر جوهرهای سوری حال که حلول میکنه در محل، نه، جواهر تامه مثل سنگ، مثل انسان، مثل چوب. توجه کردید اینا جواهر تامه هستن. و یقابله ما کان تاردن لعدم نفسی فحس، پیش کار دیگه نداره. یعنی مقابل وجود فی نفسه لغیره اون وجودی هستش که ترد عدم از ماهیت خودش فقط میکنه، فقط فحسب، یعنی کاری با دیگران نداره، عدم و مای رو از دیگران برطرف نمیکنه، عدم و مای رو از دیگران برطرف نمیکنه. توجه داشته باشید اشاره کردم، بله، چون این وجودی از یک منظر موجب تحقق یافتن خیلی از اشیا میشه، چون به خاطر اینکه اعراض و امثال اینا میخوان تحقق پیدا بکنن، جز به چنین وجودی امکان پذیر نیست، ولی خودش وابستگی وجودی به دیگران نداره. میخوام یه نکته بگم، میترسم ذهنها مشوش و در واقع مطالب هایی در هم برهم بشه. اگه مقایسه بکنید و از یه جهت شما میبینید مثل وجود اعراض قوی تر از وجود جوهره، چرا؟ چون دو تا نقش داره، هم تردادم از خودش میکنه، هم تردادم عدم مای از دیگران میکنه، و وجود جوهر اینجوری نیست. ولی از یک منظر که نگاه بکنید که این منظر درستی هم هستش، اینه که وجود جوهر کجا، وجود عرض کجا، این قائم به خودشه، وابسته به دیگران نیست. یعنی اون اعراض در این وابستگی به غیر، یک یعنی برگردون صورتت رو ببینی، این وابستگی به غیر از یه جهت داره نقصی رو از دیگران برطرف میکنه، از یه جهت یک وجود ناقصی هستش. محتواهای پشت صحنه‌ش اینه که بابا وجودهای اعراض دامنه‌های وجود جوهریه. توجه کردید؟ حالا اینا رو توجه می‌فرمایید. و یقابله ما کان تاردن لعدم نفسی فحس کل انواع تامت الجوهریه، کل انسان و الفرس، سنگ، حجر، مدر، درخت، اینا همشون هم اینجوری هستن. و یسم ما هازن نو من الوجود وجودن لنفسه، اینا رو میگن وجودن لنفسه. تو همین تعبیرها هم اگه دقت کرده باشید، ما فی نفسهی داریم که لنفسه نیست و فی نفسهی داریم که چی هستش؟ لنفسه هست. فاذن المطلوب و ثابت، با توجه به این توضیحات مطلوب ما، یعنی اون چیزی که ما دنبالش بودیم، ثابت شده که همون تقسیم وجود فی نفسه بود به لنفسه و لغیره، و ذالک ما اردنا، این همونی بود که ما دنبالش بودیم. این تقسیم دوم. تقسیم سوم وجود که میاد وجود فی نفسه لنفسه، حواس جمع هست، وجود فی نفسه لنفسه رو تقسیم میکنه به چی؟ به بنفسه و به غیره. الله میگه ما اینو اینجا مطرح نمیکنیم. کجا مطرح میکنیم تفسیرش رو؟ در بحث علت و معلول. علت این که علامه طباطبایی تو تیتر مرحله این شقه سوم تقسیم رو نیاورد، گویا همین نکته هستش که علامه اینجا میخواد مطرح بکنه. پس وجود فی نفسه لنفسه یا بنفسه، بنفسه یعنی چی؟ این علت نمیخواد، توجه کردید؟ این علت نمیخواد، به حسب ذات خودشه. اینجا ما ناظر به بحث علت و معلول هستیم، علت نمیخواد، این منصر است در خداوند متعال، یا به غیره هستش، یعنی این وجود به حسب ذات خودش نیست، وابسته به دیگرانه. اینجا یه وابستگی خاصی رو ما داریم مطالعه میکنیم. ما یه بار ذهن رو برگردونید به عقب، برگردونید به عقب، اگه جای دیگه هم هستش همش بیادم اینجا. تو اون تقسیم اول که داشتیم وابستگی به غیر چجوری تفسیر میشد؟ در فی غیره بودن. فی غیره بودن الان دیگه باید معنا پیدا کرده باشه، معنای حرفی. حالا بیا میخورد جلوتر، تو این تقسیم دومی که مطرح کردیم لغیره بودن هم یک جور وابستگیه، لغیره بودن، ولی این وابستگی با اون وابستگی قبلی فرق میکنه ها، توجه کردید؟ خودش فی نفسه هست، یه ماهیتی داره، بله یه وجود رابط هم اومده او رو وصل کرده به چیز دیگر، وصل کرده چیز میکانیکی نگیرده، مثلا یه پیش گرفتیم اینجا وصل، اینجوری نیست ها، یه فرایند تکوینی از علت به معلول داره. یعنی همیشه با قرائت خارجی و تکوینی این بحث رو هم داشته باشید. یعنی ما اونجوری که الان بازگو میکنیم اون یه حرفیه، خیلی خب از یه جهت ممکنه جالب باشه بگیم همونجوری بحث کنیم که وجود چجوری بست پیدا میکنه، این از اون سو بیاییم وجود چجوری بست پیدا میکنه. ما گاهی از اوقات از اون بر میاییم، توجه کردید؟ برای اینکه سهولت بیشتری از گاهی از اوقات داره. حالا در هر صورت تو این قسمت دوم هم وابستگی داشتیم، ولی نه وابستگی نوع اول. این تمام شد، رسیدیم به قسمت سوم تقسیم. تو قسمت سوم تقسیم هم یه جور وابستگی داریم که به غیره میشه، ولی این وابستگی ها فرق میکنه، این علت میخواد، چه لنفسه هایی که به غیره هستن و چه فی نفسه هایی که چی هستن؟ به غیره هستن. ببینید، و ربما یقسم الوجود لذات، لذات همون لنفسه است. این تغییر تعبیرات ما رو گیج نکنه، این در کتاب‌های آموزشی نباید این کار صورت بگیره، این همون اصطلاح مستقر باید ادامه پیدا بکنه که رهزنی پیدا نشده، گرچه از یه جهت فایده داره، از این جهت که وقتی شما بدونید که لنفسه همون لذات هستش، در کتاب‌های دیگه برخورد کردید هاجواج نمیشید که این چه جوریه. حالا ان شاءالله می‌بینید، مثلا گاهی لذات میگن منظورشون بذاته هست، مثلا میگن خداوند متعال لذاته هست، یعنی به ذاته هستش و علت نداره، یعنی بحث به قرائن و شواهد شما باید متوجه بشید. و ربما یقسم الوجود لذاته، لذاته یعنی چی؟ یعنی لنفسه. از نوع نگاه بعضی ها من یکم این نگران هستم. و ربما یقسم الوجود لذاته الالوجود به ذاته، چه بسا تقسیم میشود وجود لنفسه به وجود به ذاته، توجه کردید؟ ول وجود به غیره، وجود به ذاته و وجود به غیره. وجود به ذاته یعنی چی؟ بحث به ذات خودش موجوده، علت نمیخواد، که منحصر است در حق تعالی. به غیره یعنی چی؟ یعنی به علت متحققه، به حسب علت متحققه. ایشون میفهمد این تقسیم ما اینجا بحث نمی کنیم، و هوا بالحقیقت راجعون الالیت و المعلولیت، مال مرحله علیت و معلولیت، و سیعت البحث عنهما، از علت و معلول هم بعدن در مرحله هفتم بحثش مطرح خواهد شد. من یک نکته بگم از این بحث خارج بشیم، برگردیم تو همون تقسیمات راجع به وجود. این تابلو رو توجه دارید دیگه، درسته؟ وجود تقسیم میشه به چی؟ به فی نفسه و فی غیره. اون فی نفسه تقسیم میشه به لنفسه و لغیره، توجه کردید؟ اگه یه مقدار جلوتر، یعنی چند سال پیش، توجه کردید؟ اگه یه کسی مثلا یه راه داشت میرفت صحبت میکرد، مردم اولین حسی که میزدن این که این یه کمی مشکل عقلی داره، توجه کردید دو حرف میزن. الان دیگه نه، یه دفعه ترجمه مثلا داره حرف میزنه، آبا مثلا موبایلش داره حرف میزنه، یه چیزی هم گذاشته سی مثلا متوجه نمیشه، داره راه میره حرف میزنه. توجه کردید؟ آدم متوجه میشه که نه این مشکل عقلی نداره. قدیم اگه کسی اینجوری صحبت میکنه این یک مشکلی داره، الان دیگه زود نمیشه اینجوری برخورد کرد. من ترجمه یه فکر کنم آدم با آدم کار داره، اینجوری داره حرف میزنه ولی نه با خودش داره صحبت میکنه. اینجا من داستان همینه، کسی نباشه میگه کجا کدوم تابلو کجا هست چجوری داره تصویر میکنه، درسته؟ ولی شما دیگه آشنا شدید. وجود تقسیم میشه وجود تقسیم میشه به فی نفسه و فی غیره. فی نفسه تقسیم شد به چی؟ به لنفسه و لغیره. بعد اون لنفسه تقسیم شد به چی؟ به نفسه و به غیره، درسته؟ یک اشکال جدی به این سیستم تقسیم وارده و اون اینه که شما اینجوری که شما تقسیم کردید معناش این خواهد بود که من دقت کنید، وجود فی نفس فی غیره، فی نفس لنفس لغیره، اون لنفس هم بغیره، به نفسه و بغیره. میدونی معناش چیه؟ معناش اینه که بغیره ها فقط تو حوزه لنفسه ها هست. یعنی وجود فی غیره نه اصلا بغیره و به نفسه تو این تقسیم نیست، یا مثلا فی نفس لغیره اصلا تو این تقسیم نیست. شکل این تقسیم این رو ایجاب میکنه دیگه، درسته؟ درسته. حالا بعضی ها این پیشنهاد ایشونو کردن، گفتم برعکسش کنیم. حالا اگر این نکته تو ذهنشون بود، ما خوشبینانه میگیم این نکته تو ذهنشون بود، توجه کردید؟ از باب خوشبین. بعضی گفتم برعکسش کنیم، یعنی به این نه بگیم وجود یا به نفسه هستش یا به غیره. این به غیره یا در واقع فی نفسه هستش یا فی غیره، اینجور دیگه اینجاش نباید برن. یه اون فی نفسش یا لنفسه هستش یا لغیره. و بعد گفتن که الحمدلله ما مسئله حل کردیم، مشکل حل شده، ولی دوچار یک مشکل دیگه میشن. پس این تقسیم جدید متوجه شد چجوری شده؟ وجود، درسته؟ وجود تقسیم میشه به نفسه که خداوند متعاله، به غیره این همه معالیم. این به غیره یا فی نفسه است، اونی دو نگید لنفسه لغیره، بعد اون درد سر بیشتر میشه. توجه کردید؟ باید بگید یا لنفسه استش یا چیز یا بنف یا فی نفسه هستش یا فی غیره. اون فی نفسش باز تقسیم میشه به لنفسه و لغیره، درسته؟ تو اینجا اما یک مشکل دیگه پیدا میشه و اونی که دقیقا شما نشون ندید وجود خداوند فی نفسه هست یا فی غیره، لنفسه هستش یا لغیره، هیچ یک از اینها رو تبیین نکردید، درسته؟ واقعیت مسئله این هستش که اصلا اینا تقسیمات طولی نیستش، دو تا تقسیم ما داریم، توجه کردید؟ معمولا این طولی مطرح میکنم و همین مشکلات برخورد میشه. دو تا تقسیم ما داریم، یک وجود یا به نفسه است یا به غیره، تمام شد این تقسیم، تمام شد. دو وجود یا فی نفسه است یا فی غیره، فی نفسش یا لنفسه است یا لغیره، تمام شد. دو تا تقسیم هست. اگر شما تونستید به مدلی برسید که اینا رو به نحو طولی حل کنه، خب طبیعتا ما استقبال میکنیم، ممکن تو حاشیه هم بنویسیم، حاشیه کتاب هم بنویسیم. خب اینم تمام شد، مرحله سوم ازش گذشتیم، میرسیم به مرحله چهارم که بحث مواد ثلاث هست. بله نه کدوم جدا، من دیگه ذهنم از اون رفته دیگه، مرحله سوم تمام شد. مرحله چهارم بحث مواد ثلاث هست. من حالا چند تا نکته عرض بکنم. یک نکته راجع به آدرس هایی که در این بحث میتونید پیدا بکنید، الهیات شفای ابن سینا صفحه 46 تا 61، الهیات شفا صفحه 46 تا 61، مباحث مشرقیه فخر رازی جلد اول صفحه 113 تا صفحه 132. فخر رازی میدونید که گرچه امام المشککین است و خیلی اشکال میکنه، ولی مقرر و منشی خوبیه، قلمزن خوبیه، توجه کردید؟ یه بود داره که اشکال میکنه و اینا، از یه جهتی مثلا ابعاد مسئله واضح تر میشه و اینها، ولی یه بخشش اینه. حالا فخر رازی داستانهای خاص خودش رو داره، توجه کردید؟ حالا یه بخشش چیه؟ یه بخشش اینه که خوب تقریر، لذا الهیات شفا مشکلاتش رو اگه میخواید عبارتش رو حل کنید باید برید تو مباحث مشرقیه. یکیش مباحث مشرقی که تحصیل بهمنیاره، مباحث مشرقی میبینید همون بحث آورده ولی با تقریر خوب. لذا میبینید ملا صدرا در اسفار وقتی میخواد متون گذشتگان رو نقل بکنه و بعد مثلا نگاه خودش رو بگه، معمولا از چی نقل میکنه؟ مباحث مشرقی نقل میکنه و بعضی توجه ندارن متاسفانه، مثلا حالت جست مثلا خیلی تحقیق میگه، میگن که ملا صدر هیچ از خودش نداره، اینجا از اونجا گرفته، اون از اونجا گرفته، از اونجا گرفته، اینا ده به پیشینیان بوده. شما صاحب جواهر رو نگاه بکنید چقدر از ریاض استفاده کرده، یک کلمه اسمش هم نمیبره. اینا الان اینا بسیار منفی و بده و کاملا هم درسته. یعنی هر چی از جای نقل شده باید بگید که فلانی، ولو تقریری باشه که مثلا در فقط تقریر نوآوری داره، باشه همونا باید گزارش کنید، ولی زمانهای گذشته اصلا این خبر نبوده. بله همون عبارات رو میاره، ولی جا به جا یک جمله اضافه میکنه، چند تا جمله کم میکنه، تلخیص میکنه، دیدگاه خودش رو بعدن اضافه میکنه. و بسیاری از اوقات ملا صدر میگه، میگه اینا رو مثلا فخر رازی گفته در مباحث مشرقی آورده، صاحب مباحث مشرقی این بحثو کرده، اینجوری هم داره. حالا در هر صورت مباحث مشرقی جلد اول، این جلد اول که میگم الان چاپ جدیدم شده، اون رو دیگه من اون چاپ قدیمی که داشتیم صفحه 113 تا صفحه 132 تو این نرم افزارا هم همینا هست. از تحصیل بهمنیار صفحه 290 تا صفحه 293، از تحصیل بهمنیار شرح تجرید. خود بهمنیار هم آدم بزرگی بود ها، ولی تحت شعاع نور ابن سینا قرار گرفت، نذاشته بود بروز ظهور داشته باشه، توجه کرد اینجوری هستا. حالا آدم زرنگی بود بهمنیار، آدم زیرک بزرم، داستانش هم که میدونید ابن سینا رو پیدا کرد، استعداد سنجی کرد، رو به دست آورد و تو این فضا آورد. بله، از تحصیل صفحه 290 تا صفحه 293 شرح تجرید علامه هلی، یعنی متن که خواجه باشه و علامه هلی شرح کرده، صفحه 45 مسئله 22 تا صفحه 56 یعنی مسئله 32 و صفحه 75 مسئله 41 تا صفحه 81 مسئله 44. اینجوری بگیم بهتره. مسئله 20 چون میدونید که چاپا فرق، مسئله 22 تا مسئله 32، مسئله 41 تا مسئله 44 از مقصد اول. اسفار جلد اول کل منهج ثانی، یعنی از صفحه 83 تا صفحه 260، خیلی بحث مفصل راجع به مواد ثلاث مطرح شده. شرح منظومه ملادی سبزواری جلد دو از صفحه 242 تا صفحه 282، 40 صفحه بحث شده. جلد دو صفحه 242 تا صفحه 282، شرح مبسوط شهید مطهری صفحه 9 تا صفحه 12، صفحه 34 تا صفحه 268. 268 من فکر کنم جلد دو باشه، جلدش ننوشتم. شرح مبسوط صفحه 9 تا 12، صفحه 34 تا صفحه 268. شرح مختصر شهید مطهری همون یک جلدی ها، صفحه 179 تا صفحه 205 گفتیم کنار بدایی، دوستان اینا رو ببینن. بحث مواد ثلاث اصلش خیلی قدیمیه، ولی تو فلسفه اسلامی بسیار رشد کرده. چرا؟ به خاطر اینکه بحث مواد ثلاث تأثیر جدی در مسئله واجب و ممکن داره، در مسئله خداشناسی داره. در دل همین بحثا یکی از بهترین برهان‌های اثبات باری تعالی که برهان امکان باشه، حالا دیگه بعد دیگه تمام کتاب‌های کلامی هم این بحث رو مطرح کردن، از فلسفه اومده، از همین جهان ناشی شده، توجه کردید؟ یعنی این فصل بعضی ها اصلا تو فلسفهشون همین مرحله رو بسیار پرورش دادن، یک مرحله بسیار چاقی در کتاب ها شده، بعضی گفت اصلا محور فلسفه اینه، توجه کردید؟ بالاخره این بحثی است که در الهیات الاخص چون راجع به واجب الوجود هستش نقش زیادی داره. المرحله الرابعه فی المواد الثلاث، در مواد سگانه، الوجوب و الامکان و الامتناع. خب ما ممکنه یه سوالی از علامه طباطبایی اون جناب علامه، شما فرمودید بحث تقسیمی وجود رو مطرح میکنید، الان گفتید وجوب، امکان، امتناع، اینا رو گفتید، میگه اشکال نداره. در حقیقت اگه نگاه کنید بحث تقسیمی وجوده، یعنی وجود تقسیم میشه به واجب و ممکن. بله بحث از امتناع چون واقعیت خارجی نداره اون تردن للباب میاد، یعنی اصل محتوای مواد ثلاث به لحاظ فلسفی بخوایم نگاه بکنیم باید دو شاخه‌ای باشه، یا واجب یا ممکن، چون این که در واقعیت متحققه یا واجب است یا ممکنه، ممتنه که در خارج واقعیت نداره. ول بحث انها فی الحقیقه بحثان عن انقسام الوجود، چرا اینو گفته؟ تا دفع دخل مقدر است، بحث از این مواد ثلاث در حقیقت بحث از تقسیم پذیری وجود است به واجب و ممکن، چون وجود مقصد واقع شده دیگه ممتنع نمیتونه مطرح بشه. والبحث عن الممتنع تبعیون، مثل عدم که چجوری از عدم در مرحله اول تبعی بحث میکردیم استدرادن، اینجا هم همینه، از ممتنع ممتنع که واقعیت نداره. در نهایت الحکمه به جای الوجود آورده الموجود، انقسام الموجود، تعبیر اونجا دقیق تره. توجه کردید؟ چرا؟ برای این که وقتی شما میگید وجود تقسیم میشود به واجب و ممکن، تو بحثایی که در ذیل این مرحله میارید دقیقا باید سبک صدرایی عمل کنید، یعنی نفس وجود رو باید تقسیم کنید به واجب و ممکن. یعنی بحث ممکن دیگه امکان میدونم ممکن روشن نباشه، فقط میخوام این اصل بحث رو شنیده باشید بعدها واضح میشه. اگر میگید وجود تقسیم میشه، باید امکان وجودی رو مطرح کنید، در حالی که در این مرحله اون امکانی که مطرح میشه امکان ماهویه. توجه کردید؟ حالا میرین نگید که اینا چی، هم مفصل خواهد اومد اینها، امکان ماهویه. لذا تعبیر نهایی دقیق تره، موجود گفته. موجود که بگه وجود و ماهیت و همه اینا رو در بر میگیره. توجه کردید؟ موجود تقسیم میشود به واجب و ممکن، یا حالا اینجا فهمودن وجود تقسیم میشود به واجب و ممکن. و فیها تسعة فصول، یعنی در این مرحله 9 فصل وجود داره، در نهایه 8 فصل شده، البته مفصل تر است ولی به لحاظ فصل بندی. اینجا 9 فصل مطرح شده. اولین فصلی که میاد در دو بحثه، یکی تعریف مواد سگانه و دیگری وجه انحصار مواد در ستا. چرا مواد همین ستا هستن، بیشتر یا کمتر نیستن، و اصلا این مواد ثلاثه، این وجوب امکان امتناع چه تعریفی دارن. پس دو مطلب در فصل اول بحث خواهد شد. الفصل الاول فی تعریف المواد الثلاث، مطلب اول، و انحصار حافیها، یعنی انحصار مواد در این ستا، فیها در این ستا. منتها علامه الان وقتی میخواد وارد کار بشه اول دومی رو میگه، یعنی اول وجه انحصار اینا رو در سه چیز میگه، البته در ضمنش یک تعریفی هم داره، و بعد راجع به تعریفش بحث خواهد کرد که تعریفش به چه شکل باشه. من میخواستم اون بحث وجه انحصار رو بخونم ولی خب ظاهرا دیگه وقتم تمام شده، گرچه تا از آن وقت داریم ولی خب به حضرت وقت تمام شده. و السلام علیکم و رحمت الله.